بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رسما به کنگره اطلاع داد قصد دارد سلاح‌های به ارزش 20 میلیارد دلار به عربستان سعودی بفروشد. به گفته مقام‌های آمریکایی، فروش این سلاح‌ها بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با آنچه نفوذ ایران در منطقه خوانده شده است محسوب می‌شود. برنامه دولت آمریکا برای فروش سلاح‌های پیشرفته به عربستان سعودی پس از آن اعلام شد که جورج بوش روز دوشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض ملاقات و گفتگو کرد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد کنگره آمریکا 30 روز مهلت دارد که انتقادهای احتمالی خود از قرارداد فروش اسلحه به عربستان سعودی را مطرح کند. بر اساس این قرارداد 900 بمب هوشمند و تکنولوژی و لوازم مربوط به آن در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه گفت نمیتواند در مورد زمان پایان حمله های ارتش علیه شورشیان کرد در شمال عراق گمان زنی کند. آقای اردوغان روز دوشنبه پس از ملاقات با بازرگانان اسپانیایی در مادرید تاکید کرد امیدوار است عملیات علیه اعضای حزب کارگران کردستان یا پکاکا هر چه سریع‌تر به پایان رسد. با این حال آقای اردوغان افزود دولت او در صورت لزوم از پارلمان ترکیه خواهد خواست مدت زمان عملیات برون مرزی ارتش را برای مقابله با شورشیان کرد تمدید کند. پارلمان ترکیه در ماه اکتبر به دولت اجازه داد به مدت یک سال در صورت لزوم به شورشیان کرد در شمال عراق حمله کند. و در پایان اینکه روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری در هتل 5 ستاره‌ای در کابل پایتخت افغانستان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. یکی از قربانیان این حمله آمریکایی است. به گفته شاهدان عینی بمبگذاران ابتدا به سوی ورودی هتل سرنا نارنجک پرتاب کرده و سپس جلیقه‌های پر از مواد منفجره خود را منفجر کردند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به عناوین و خلاصه مهمترین خبرها. اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نشریه نیروی دریایی ایالات متحده میگوید پیام تهدیدآمیز شنیده شده در تنگه هرمز احتمالاً از جانب منبع ناشناسی دریافت شده است. انفجار بمب در پاکستان 10 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. گزارش همکارم مانیا منصور را می‌شنوید. نگاهی به برندگان مسابقه سینمایی گلدن گلوب و گزارش‌های دیگر. یک نشریه نیروی دریایی ایالات متحده روز دوشنبه نوشت پیام تهدیدآمیزی که 6 ژانویه به سه ناو آمریکایی در تنگه هرمز ارسال شد احتمالاً نه از جانب قایق‌های تندروی سپاه پاسداران که از سوی منبع ناشناسی دریافت شده است، منبعی که هدفش شوخی بوده و ملوان‌ها از آن به عنوان میمون فیلیپینی یاد می‌کنند. حسام مهدوی.
نشریه هفتگی تایمز نیروی دریایی در گزارشی نوشت ممکن است پیام تهدیدآمیزی که هفته گذشته ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز دریافت کردند از جانب قایق‌های ایرانی نبوده و پای یک شوخی در میان باشد. در ویدیویی که وزارت دفاع آمریکا منتشر کرد، فردی به زبان انگلیسی خطاب به ناوهای آمریکایی میگوید به جانب شما می آیم، شما تا دقایقی دیگر منفجر خواهید شد. پنتاگون اعلام کرد این پیام از جانب قایق‌های تندرو سپاه پاسداران ارسال شده است. ادعایی که ایران با انتشار یک ویدیو آن را رد و اعلام کرد مکالمه میان قایق‌های ایرانی و ناوهای آمریکایی عادی و عاری از تهدید بوده است. لیدیا رابرتسون سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت نیروی دریایی همچنان به تلاش خود برای شناسایی منبع پیام ارسالی ادامه می‌دهد، اما اعتقاد بر این است که این پیام در ارتباط با عملیات ایرانی هاست. ولی به هر حال تایمز نیروی دریایی که توسط کمپانی گنت منتشر می شود و مخاطبان آن کادر نیروی دریایی ایالات متحده هستند، به نقل از چند دریانورد نوشته است که منبع پیام تهدیدآمیز می تواند پارازیت اندازی باشد که در میان ملوانها به میمون فیلیپینی مشهور است. همچنین زمانی که شخص از امواج رادیویی در موارد نامناسب و غیر ضروری استفاده کند، اصطلاح میمون فیلیپینی به کار گرفته می شود. تایمز نیروی دریایی به نقل از ملوانان نیروی دریایی می نویسد که آنان در طول خدمت خود در خلیج فارس بارها پارازیت هایی را که حاوی سخنان و عبارات توهین‌آمیز بوده شنیده اند. مقامات رسمی نیروی دریایی ایالات متحده در ناوگان پنجم در بحرین تا کنون واکنشی به گزارش تایمز نیروی دریایی نشان ندادند. تایمز نیروی دریایی در انتهای گزارش خود به نقل از ریک هافمن، کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی نوشته است، در 25 سال گذشته فرد یا افراد مرموزی بودند که ساعت به ساعت از یک موج خاص رادیویی برای تهدید و ناسزاگویی استفاده کردند. هافمن گفته است ممکن است این فرد یا افراد از نقطه‌ای در ساحل یا از عرشه‌ای یک شناور دیگر مشغول ارسال پارازیت باشند. به هر حال پیام رادیویی که روز 6 ژانویه به سناو جنگی ایالات متحده در تنگه هرمز مخابره شد، تنش میان ایران و آمریکا را افزایش داد.
گزارش حسام مهتوی را می‌شنوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی تحلیلی می‌نویسد سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه ناگهان تحت شعاع جنگ تبلیغاتی ایران و آمریکا قرار گرفت و مسئله صلح فلسطینی‌ها و اسرائیل و جنگ عراق را به حاشیه راند. برگردونیم مطلب را از مریم احمدی می‌شنوید.
در چند روز گذشته آقای بوش و دیگر مقامات ارشد آمریکایی بر خطرناک بودن رویداد تنگه هرمز انگشت گذاشته، گفتند حمله های ایران در خاک عراق دوباره افزایش یافته و ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان دانستند. به نظر می رسد هدف این سخنان تند اطمینان دادن به متحدین عرب و اسرائیل است، مبنی بر اینکه ایالات متحده به رغم گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی آمریکا که گفته است ایران 4 سال پیش برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرد، به اعمال فشار بر ایران ادامه خواهد داد. اما با توجه به همین گزارش و با توجه به عدم تمایل روسیه و چین به افزایش فشار بر ایران، آقای بوش در تلاش برای اعمال فشار بین‌المللی شدید بر ایران با مشکل روبروست. قول روز یکشنبه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران به زودی همه ابهام‌ها در پرونده هسته‌ای خود را رفع خواهد کرد، بر سختی چالش دولت بوش و اعمال تحریم‌های جدید می‌افزاید. متحدان اروپایی آمریکا هم، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، تا زمانی در رابطه با ایران در کنار آمریکا خواهند ماند که شواهد معتبری در مورد خطرناک بودن ایران وجود داشته باشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد افزایش تنش بین ایران و آمریکا در این حال این خطر را دارد که به یک درگیری واقعی تبدیل شود و همانطور که یکی از فرماندهان نیروی دریایی آمریکا گفته است، حادثه تنگه هرمز ممکن بود به تصادف تبدیل به یک درگیری واقعی شود. از سوی دیگر انگیزه های ایران مثل همیشه در پرده ای از ابهام است. شاید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که با مشکلات متعددی روبروست، برای جلب حمایت سیاسی قبل از انتخابات پارلمانی اسفند ماه به دنبال یک رویارویی با آمریکا باشد. معمولاً افزایش تنش با آمریکا که احساسات ملی گرایانه را موقتاً تقویت می‌کند، از درگیری‌های جناحی در ایران و در نتیجه از انتقادها از احمدی نژاد می‌کاهد و در شرایط کنونی آقای احمدی نژاد به چنین چیزی نیاز دارد. احتمال دوم این است که ایران می‌خواهد به همسایگان عرب خود این پیام را بدهد که کنترل ایالات متحده بر آب‌های خلیج فارس را نمی‌پذیرد. بعد از انتشار خبر رویارویی روز 6 ژانویه قایق‌های تندروی ایرانی با کشتی‌های آمریکایی، وزیر دفاع آمریکا گفت در گذشته نیز موارد مشابهی وجود داشته است. ایران و آمریکا روایت‌های متفاوتی از این ماجرا می‌دهند. جنرال دیوید پتراس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق هم روز شنبه گفت حمله گروه‌های مرتبط با ایران در 10 روز اول سال 2008 به نسبت 2-3 افزایش یافته است. روز دوشنبه مقامات نظامی آمریکا گفتند هنوز نمی‌دانند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. به رغم همه این ابهام‌ها در منطقه یک نگرانی عمده در رابطه با ایران و هدف‌هایش وجود دارد. خالد مبارک الکندی، یک بازرگان اهل امارات، میگوید گرچه بعضی از ما عرب‌ها بوش را دوست نداریم، داشتن مناسبات خوب با ایالات متحده برایمان اهمیت دارد، چون تنها آمریکاست که می‌تواند ثبات منطقه را حفظ کند، به خصوص در جایی که ایران حضور دارد. جوزف سرینسیونه، تحلیلگر مرکز توسعه در واشنگتن، میگوید خطر در اینجاست که احتمال دارد دولت به خاطر مقاصد سیاسی خطر را بزرگتر جلوه داده و اعتبار آمریکا در منطقه را تضعیف کند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
وزیر امور خارجه کانادا که برای دیدار با رهبران سیاسی منطقه به خاورمیانه سفر کرده است، در اولین دیدار رسمی خود با مقام‌های اسرائیل و فلسطینی، گفتگوهای صلح و پروژه‌های ساختمانی اسرائیل در منطقه را مورد گفتگو قرار داد. وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در دیدار خود با نخست وزیر اسرائیل در مورد بلند پروازی‌های هسته ایران و کارزار بین‌المللی برای توقف این کشور در دستیابی به سلاح‌های اتمی نیز گفتگو کرده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
مکسیم برنیر، وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا، که طی چند روز گذشته در اولین سفر خود به خاورمیانه با مقامات عربستان سعودی، هند، فلسطین و اسرائیل گفتگو کرده، اما رسانه‌های کشور نقطه عطف دیدارهای وی را گفتگو با محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، و یهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل نامیدند. مذاکرات صلح، بحران خاورمیانه و تعهد کانادا در حمایت از پروژه‌های بازسازی در منطقه از جمله موضوعات مورد گفتگوی وزیر امور خارجه کانادا با دولت مردان اسرائیل و فلسطین بوده است. مکسیم برنیر، وزیر امور خارجه دولت فدرال کانادا، در دیدار با همتای خود در قلمروهای فلسطینی در نوار غزه در رام الله تاکید کرده است اختصاص کمک 300 میلیون دلاری اتاوا به پروژه‌های بازسازی در فلسطین بی قید و شرط نیست و تداوم تعهد 5 ساله اتاوا به پیشبرد امور، اصلاحات دموکراتیک و پیشرفت گفتگوهای صلح بستگی خواهد داشت. گرچه وزیر امور خارجه فلسطین در دیدار خصوصی خود با آقای برنیر، خواستار اعمال نفوذ کانادا برای متقاعد کردن مقامات اسرائیل مبنی بر اجرای وعده‌ها و تعهدات خود به اولین مرحله مذاکرات صلح موسوم به جاده راه و به ویژه توقف کامل پروژه‌های ساختمانسازی اسرائیل در کرانه باختری شده است، اما رسانه‌های کشور حمایت اتاوا از اسرائیل را بی قید و شرط خوانده و چشم‌انداز تأثیر حضور وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار در حل و فصل چالش‌های بین اسرائیل و فلسطین را چندان مؤثر و چشمگیر نخوانده‌اند. از سوی دیگر، نشریه محافظه‌کار نشنال پست می‌نویسد مکسیم برنیر، وزیر امور خارجه کانادا، در دیدار خود با ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، تأکید کرده از هر گونه پروژه ساختمانی با مراحل صلح و تعهدات آناپولیس مغایرت خواهد داشت. بر اساس بیانیه خبری دفتر ایهود اولمرت که از دوستی و حمایت اتاوا از اسرائیل قدردانی کرده آمده است، بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران و مبارزه بین‌المللی برای توقف دستیابی این کشور به سلاح‌های اتمی از جمله موضوعات مورد گفتگوی دولت مردان اسرائیل و کانادا بوده است. قرار است وزیر امور خارجه کانادا در اولین سفر خود به خاورمیانه با وزیر دفاع اسرائیل نیز دیدار و گفتگو کند. گرچه جزئیات گفتگوهای وزیر امور خارجه کانادا با مقامات اسرائیل و فلسطین در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است، اما نشریه گلوب اند میل موضع قاطع کانادا در مذاکرات صلح را مورد پرسش قرار داده و عدم تمایل آقای برنیر به محکوم کردن پروژه‌های در دست ساخت اسرائیل را تغییر جدی در سیاست خارجی اتاوا نامیده است. خبرنگار گلوبن میل می نویسد در حالی که بر اساس توافق کنفرانس آناپولیس و خواست طرفین فلسطینی برای توقف پروژه های مسکونی 7000 یهودی اسرائیلی در مناطق مرزی که مقامات فلسطینان را اشغالی می نامند، اما مکسیم برنیر با نادیده گرفتن این امر و عدم محکومیت تداوم ساخت این پروژه ها سیاست خارجی کانادا را به بزرگترین حامی بی قید و شرط اسرائیل در جهان بدل کرده است. مریم اقوامی، Toronto.
روز دوشنبه بر اثر انفجار بمبی که بر روی یک موتورسیکلت در نزدیکی یک کارخانه منسوجات در شهر کراچی کار گذاشته شده بود، 10 نفر از جمله 2 نوجوان کشته و 50 تن نیز مجروح شدند. این در حالی است که پرویز مشرف به منظور دیدار با مقام‌های ایالتی در شهر کراچی به سر می‌برد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
یک مقام پاکستانی گفت در اثر انفجار بمبی که بر روی یک موتورسیکلت قرار داده شده بود و در طی دیدار پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از شهر جنوبی کراچی، 10 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. انفجار در میان جمعیتی رخ داد که در خارج از یک کارخانه منسوجات در شهر 12 میلیونی کراچی جمع آمده بودند. آصف علی زرداری، همسر بی‌نظیر بوتو، قبل از انفجار شهر را ترک کرده بود، اگرچه مقامات پاکستانی گفتند انفجار به قصد ترور آقای زرداری و یا پرویز مشرف که دور از محل انفجار بوده صورت نگرفته است. اختر زمین، وزیر کشور در منطقه ایالت جنوبی سند که کراچی مرکز آن است، به خبرگزاری فرانسه گفت این کار کسانی است که می‌خواهند کشوری را که به سمت یک انتخابات صلح‌آمیز نزدیک می‌شود دچار ناامنی کنند. رسانه‌های دولتی پاکستان گفتند پرویز مشرف و محمد میان سومرو، نخست وزیر موقت، هر دو نیم انفجار را محکوم کرده و از مرگ قربانیان ابراز تأسف کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در پاکستان گفت هر دو این اشخاص در پیام‌های جداگانه خواستار اختیارات قانونی و استفاده از تمامی منابع برای به دام انداختن مسببان این حوادث شده‌اند. محمد جاوید، مقام ارشد پلیس، به خبرگزاری فرانسه گفت بمب بر روی یک موتورسیکلت و در خارج از یک کارخانه منسوجات در منطقه لاندهی کراچی منفجر شد. سمی جمالی، مسئول بخش تلفات بیمارستان جیناه، گفت 2 پسر نوجوان در میان کشته شدگان دیده می شوند. در این حال یکی از دکترهای این بیمارستان تایید کرد 50 نفر مجروح شدند. به گزارش مقامات پاکستانی، پرویز مشرف که به دلایل امنیتی به ندرت از اسلام آباد خارج می شود، برای دیدار با مقامات ایالتی به کراچی رفته است. این انفجار سومین انفجار مرگبار از آغاز سال 2008 در پاکستان بوده است.
انفجار در کراچی و تلفات 10 نفری و در پی این حادثه. گزارش مانیا منصور را می شنیدید. مقام های کنیایی در تخمین می زنند در پی خشونت های اخیر در این کشور دست کم 250,000 نفر ناگزیر به فرار از خانه های خود شدند. شماره تلفات خشونت ها از مرز 600 نفر گذشته است. درگیری های اخیر در کنیا به دنبال انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز شد، زیرا مخالفان معتقدند در این انتخابات تقلب صورت گرفته است. تارا عاطفی.
کشیشی در شهر مولو همراه با صدها پناهندهی که در پی خشونت‌های اخیر در این کشور از خانه‌هایشان فرار کردند دعا می‌خوانند. بیش از 300 نفر از هزاران آوارگی وقایع اخیر کنیا به این شهر آمدند. کودکان بر روی چمن بازی می‌کنند و بزرگسالان داستان خشونت‌ها را برای یکدیگر تعریف می‌کنند. در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و در جریان تظاهرات و درگیری طرفداران گروه‌های رقیب، کنیا دچار آشوب و نارامی شده و گفته می شود بیش از 250,000 نفر ناگزیر به فرار از خانه هایشان شدند. درگیری های اخیر همچنین سبب شده تا اختلافات دیرینه قومی نژادی در این کشور بار دیگر خود را نشان دهد. اعضای قبیله کیکویو که از طرفداران موای کیباکی رئیس جمهوری کنیا هستند، با اعضای دیگر قبایل از جمله قبیله لو که نامزد شکست خورده حزب دموکراتیک نارنجی رایلا اودینگا از آن قبیله است، در چندین شهر با یکدیگر درگیر شدند. دیوید نینگا، دانشجوی 25 ساله‌ای که همراه با دیگر آوارگان به شهر مولو پناه آورده، میگوید که چگونه مردان جوانی که صورت خود را با رنگ قرمز پوشانده بودند به روستایش حمله کردند.
After the announcements of the elections, they started on that day on Monday chasing us.
پس از اعلام نتایج انتخابات بود، روز دوشنبه ما را تعقیب می کردند. 4 مرد از روستای ما را به قتل رساندند. ما در بوته‌زارها پنهان شدیم و آمدند و خانهای ما را به آتش کشیدند. صورتشان را با رنگهای قرمز رنگامیزی کرده بودند تا شناخته نشوند. اما ما آنها را می شناسیم، زیرا برخی از آنها در روستای خودمان زندگی می کنند. ما دوست هستیم.
Those people, we know them because some of them we are living together in that village. We are friends.
مشابه داستانی که نینگا تعریف می‌کند از زمان اعلام نتایج انتخابات در ده‌ها روستای مناطق غربی کنیا اتفاق افتاده است. در این انتخابات موای کیبوکی با اختلاف اندکی نسبت به رقیبش رایلا اودینگا برنده شد. گروه‌های مخالف معتقدند در این انتخابات تقلب شده و کیبوکی آرای انتخابات را به نفع خود تغییر داده. ناظران بین‌المللی نیز انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کنیا را ناعادلانه توصیف کردند. بسیاری از آوارگان که در پی خشونت‌های قومی قبیله‌ای به دیگر شهرها پناه آوردند، می‌گویند که حملات به روستاها و آتش زدن خانه‌ها با هماهنگی قبلی صورت می‌گرفته و به نظر می‌رسد بسیاری از این حمله‌ها در نقاط مختلف با پیروی از یک الگوی مشابه انجام گرفته است. به این صورت که پسران جوانی که صورتشان را قرمز یا سفید کرده بودند، سوار بر کامیون‌ها می‌رسند. ابتدا در خانه یکی از مخالفان کیبوکی اقامت می‌کنند، سپس به خیابان‌های روستا رفته و خانه‌هایی که متعلق به افراد قبیله کیکویوست با آتش می‌کشند. گفته می‌شود مردان جوان به ازای آتش زدن هر خانه 500 شیلینگ یعنی مبلغی کمتر از 10 دلار آمریکا دریافت می‌کنند. بسیاری از ناظران در هراسند که این اختلافات منجر به بروز جنگ داخلی شود، در حالی که دولت کنیا میانجیگری بین‌المللی را در زمینه حل بحران اخیر رد کرده، مخالفان اصرار دارند که این مسئله با میانجیگری بین‌المللی حل شود. مخالفان دولت قصد دارند از روز چهارشنبه به مدت 3 روز تظاهرات اعتراض‌آمیزی در سراسر این کشور برپا کنند.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به یک گزارش هنری توجه کنید. عواقب اعتصاب 10 هفتگی اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون غرب آمریکا تا امروز نه تنها برنامه‌های کمدی شبانه تلویزیون‌های آمریکا را به حداقل تماشاچی رسانده است، بلکه شب گذشته در هالیوود یکی از بزرگترین مراسم اهدای جواز سینمای آمریکا گلدن گلوب را نیز تبدیل به یک شب ملال آور کرد. شبی که از شور و هیجان حضور برندگانی چون جانی دپ، دنیل دی لوئیس و جولی کریستی در روی صحنه اجرای مراسم و صحنه و صفحه تلویزیون خالی بود. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
در شبی که معمولاً با یک ضیافت شام و با حضور ده‌ها ستاره مطرح هالیوود و شخصیت‌های برجسته این شهر همراه با اجرای موسیقی و جوک‌های یک مجری سرشناس در مدت 3 ساعت اجرا می‌شود، به خاطر اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون به شکل یک کنفرانس خبری ساده برگزار شد و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم در بالروم نیمه خالی هتل هیلتون بیورلی هیلز نام برندگان را فهرستوار اعلام کردند. نام این برندگان توسط گویندگان برنامه‌های هنری تلویزیونی با باز کردن پیاپی پاکت‌های جوایز و اعلام این اسامی همراه با تشویق حاضرانی که از نظر تماشاگران تلویزیونی پنهان بودند خوانده شد. با این وجود برندگان جوایز گلدن گلوب این فرصت را پیدا نکردند تا نظرات و احساسات شخصی خود را در رابطه با دریافت این جوایز ابراز کنند. برنده بهترین فیلم انیمیشن سال 2007 که فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی نیز یکی از نامزدهای دریافت آن بود، کارگردان فیلم راتاتویی کارتونی درباره یک موش سرآشپز به خبرنگاران گفت که دریافت جایزه به این شکل همانقدر عجیب و غیرعادی بود که ساختن یک فیلم میتواند بدون نویسنده و فیلمنامه باشد. جولیان شنوبل، کارگردان فیلم پروانه و زنگ چرخان، خبر برنده شدن خود در رده‌بندی بهترین فیلم خارجی سال را در فرودگاه کندی نیویورک بر روی صحنه تلویزیون تماشا کرد. از دیگر برندگانی که احتمالاً در خانه های خود به تماشای اعلام فهرست برندگان از شبکه های مختلف تلویزیونی پرداختن، دانیل دی‌لوئیس بازیگر ایرلندی تبار برای بازی در فیلم خونی ریخته خواهد شد و جولی کریستی بازیگر بریتانیایی برای فیلم دور از او در رشته بازیگری نقش اول در یک فیلم جدی بودند. جولی کریستی 66 ساله پیش از این در سال 1965 نیز توانست برای بازی در فیلم دارلینگ جایزه اسکار را به دست آورد. فیلم انگلیسی تاوان ساخته جو واید بر اساس رمانی به همین نام نوشته پال مک‌گوئن جایزه بهترین فیلم سال 2007 را از آن خود ساخت. تیم برتون کارگردان آمریکایی به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم موزیکال سال برای فیلم سوینی تاد درباره یک آرایشگر خشن شناخته شد و جانی دپ نیز جایزه بهترین بازیگر نقش اول یک فیلم موزیکال را از آن خود ساخت. فیلم هیچ جایی برای مردان کهنسال ساخته برادران کوئن جایزه بهترین فیلمنامه و هاوی باردم بازیگر اسپانیایی تبار نیز جایزه بهترین بازیگر مرد نقش دوم را برای ایفای نقش در این فیلم به دست آورد. کیت بلانشت بازیگر 38 ساله استرالیایی تبار برای بازی در نقش یک مرد باب دیلان خواننده فولکلور آمریکا در فیلم من آنجا نیستم جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن نقش دوم را از آن خود ساخت. ماریان کوتیلای برای بازی در نقش ادیت پیاف خواننده فرانسوی در فیلمی به نام گل سرخ جوان ساخته اولیور داهان توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم موزیکال را از آن خود سازد. در این 65مین سال برگزاری مراسم گلدن گلوب استیون اسپیلبرگ نیز قرار بود تا جایزه معتبر سسیل بی دومیل را از سوی انجمن مطبوعات هالیوود دریافت کند که اهدای این جایزه به سال آینده موکول شد.
برندگان جایزه سینمایی گلدن گلوب گزارشی از فیروزه خطیبی را میشنیدید. ساعت 12:26:38 است و در اینجا نوبت میرسد به گزارش های ورزشی از همکاران فریبرز غریب.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز دوشنبه انتخاب علی کفاشیان را به سمت ریاست فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در قسمتی از نامه بلاتر به رئیس فدراسیون فوتبال ایران آمده، اطمینان دارم که فدراسیون فوتبال ایران از پتانسیل بالایی هم در سطح ملی و هم در سطح باشگاهی برخوردار است و برای پیشبرد برنامه‌های خود می‌توانید به حمایت‌های بنده و کمک‌های فیفا اعتماد کنید. علی کفاشیان روز چهارشنبه گذشته در انتخابات فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد. کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم فوتبال منچستر یونایتد در صدر جدول رده‌بندی بهترین گلزنان لیگ‌های معتبر اروپایی قرار گرفت. رونالدو با هتریک خود در بازی مقابل نیوکاسل با 16 گل زده هم در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار گرفت و هم در جدول بهترین گلزنان اروپا در مکان اول ایستاد. در سایر لیگ‌های اروپا لوئیس فابیانو فوروارد سدیا با 12 گل در صدر بهترین گلزنان لالیگای اسپانیا است. در ایتالیا دیوید ترزگه بازیکن فرانسوی تیم یوونتوس با 13 گل در صدر قرار دارد و در آلمان لوکاتونی و میروسلاو کلوزه هر دو از بایر مونیخ با 9 گل در حال حاضر عنوان آقای گلی بوندسلیگا را در اختیار دارند. ازبکستان میزبان مسابقات قهرمانی زیر 16 ساله های آسیا شد. این بازی ها با شرکت 16 تیم برتر قاره کهن در آبان ماه سال آینده در شهر تاشکند مرکز ازبکستان آغاز خواهد شد. تیم‌های فوتبال جوانان ایران، چین، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی از جمله تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها هستند. تیم‌های اول تا چهارم این بازی‌ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی جوانان در سال 2009 میلادی را به دست خواهند آورد. و به نوشته روزنامه البیان چاپ امارات، لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم سپاهان اصفهان در حال مذاکره با باشگاه النصر امارات برای در دست گرفتن سکان رهبری تیم فوتبال این باشگاه است. بوناچیچ موفق شد تیم سپاهان اصفهان را تا مرحله نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا هدایت کند و ماه گذشته در بازی فینال این رقابت‌ها با شکست از تیم اوراواردز ژاپن همراه با سپاهان به مقام نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یافت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی به عناوین مهمترین خبرها. ایالات متحده اعلام کرد قصد فروش اسلحه به عربستان سعودی را دارد. نخست وزیر ترکیه میگوید عملیات ارتش علیه شورشیان کرد برای مدت نامعلومی ادامه خواهد یافت. بمب‌گذاری انتحاری در یک هتل 5 ستاره در افغانستان 6 کشته بر جای گذاشت و مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی گفتگوها